لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث این جلسه رو گذاشتیم برای پرسش و پاسخ که دوستان اگر سوالاتی در راستای مباحثی که من مطرح کردم اینجا و خدمت عزیزان صحبتهای داشتیم، چه در شب و چه در روز، کلاسایی که مربوط به من بوده، دوستان اگه سوال چیزی براشون باقی مونده میتونن یادداشت کنن و به من برسونن که پاسخشو بتونن بدم. فقط دوستان سعی داشته باشن که سوالاتی که مربوط به بحث آیین زندگی هست اونا رو مطرح کنن که پاسخشو انشالله بتونیم خدمتون داشته باشیم. نه دیگه کاغذ نیست، اگه کاغذ کمه از اون آره بیارین بهشون بدید. یه سوالی فقط یکی از دوستان مطرح کرده که این سوالو فعلا پاسخش میدم تا سوالات بعدی عزیزان دست منو بگیریم. و اون سوال این هست که ایشون فرمودن بحثی رو من در شب گذشته و شب قبلش داشتم پیرامون آفات دوران عقد. گفتیم که در اسلام چیزی به نام دوران عقد نداریم. وقتی که کسی عقد میکنه بلا فاصله میرن سر زندگی و زندگی رو شروع میکنن. اونهایی که تو عقد میذارن، حالا یا به لحاظهای مختلفی که اون شب بحث کردم، 10 یا 12 موردشو بحث کردم، علت این که انسانها تو عقد میذارن مثل سربازی، مثل نمیدونم دانشگاه، مثل امکانات و چیزهای دیگه. سوال اینجا کردن که بعضیا دوران عقد رو یک ضرورت میدونن و مثمر ثمر برای زندگی میدونن، ولی اعتقاد من بر این هست که دوران عقد هیچ ثمره‌ای نداره، هیچ سودی نداره. اگر به جای عقد زندگی رو شروع کنن فوایدش بیشتر هست، ولی من به این اعتقاد دارم که امروز جامعه به سمتی رفته که نمیشه، یعنی فقط این نیست که من بگم و بعد اجرا بشه، نه، معمولا تو جامعه این سنت داره محکم میشه. شما اگه بخواید طرف مقابل نمیخواد، یا بعضی از شرایط دیگه که تو جامعه امروز متاسفانه روش کرده، مشکلاتی رو سد راه جوانان کرده، به ضروره تو عقد گذاشتن یه مقداری التیام بخشه، ولی این دلیل نمیشه که ما همچین چیزی رو در جامعه تبلیغ کنیم و از اصل استاندارد تحکیم زندگی بیایم پایین. نه، حالا گاهی این آفت‌ها به قدری زیاده که منجر به طلاق میشه، گاهی نه، از لذت‌های زندگی زن و شوهر در آینده کاهش میده، ضرری که به طلاق بکشه نداره، ولی یه مقدار اون زیبایی‌های زندگی رو از دست میدن. گاهی مثال میزنم، انسانی که از نظر روحی روانی نیاز کامل داره ولی شرایط اجازه نمیده بهش که همسرشو خونه بیاره، حالا به هر علتی، و این ناچار هست که این مسیر رو بگذرونه. این دیگه مشکل جامعه هست. گفتم که اگر بشه ما این سنت رو در جامعه جا بندازیم که دوران عقد حد اکثر، من گفتم تجویز میکنم 1 ماه، بیشتر نه، بعضی ها اونقدر طولانی میکنن که خدا نکرده اختلاف سلیقه ها پیش میاد، یا یه سری اون لذت های زندگی و زیباییش از دست میره، که حالا گفتم موضوع بحث من نیست که وارد کل قضیه بشم، یه در تحلیلش رو در دو سه شب گذشته مفصلا بحث کردم. ولی خب ناچارم مجبوریم تن به این کار بدیم دیگه. حالا من این سوالاتی که دوستان حالا آوردن اینا رو انشالله پاسخشو میدن. یه صلواتی بفرستن. ایشون سوال فرمودن یه توضیح کوتاهی درباره استخاره و نحوه انجامش بدهید و اگه مقدور میباشد معیارهای انتخاب را به طور تیتوار بیان کنید. درباره استخاره، چون من گفتم سوالاشو انجام بده، این که تو کلاس من نبوده این سوالو میکنه. خب خیلی ها تو این کلاس شبه ها نبودن، خب این سوال براشون استخاره چیه، جاش کجاست؟ من باز دو مرتبه برگردم به مباحث گذشتم که باز خیلی چیز میشه کار بیخ پیدا میکنه به قول معروف. در این فرصت اگه تو اون بحث ها و چیزای سوالی برات ایجاد شده مطرح کن که من بتونم اون موزه رو پاسخشو دفع کنم. و یا معیارهای انتخاب، معیارهای انتخاب 8 9 تا بوده که من تیتوار خدمتتون میگم. یکی حیا بود، یکی اصالت خانوادگی بود، یکی مهریه بود، یکی کوتاه بودن زن در 4 مورد بود، یکی عرض خدمتتون حالا یادم بیاد عرضو خدمتون صفت های اخلاقی بود در رابطه با بخل و تکبر. عرضو خدمتون تقریبا خلاصش ایناست که هر کدوم اینها رو یک ساعت یک ساعت و نیم من بحث کردم که تیتوارش اینه. سوال فرمودن که در مورد روابط زن و شوهر، آیا اسلام بین روابط زن و شوهر منظور روابط همبستری محدودیت گذاشته یا نه؟ خیر، اگر زن و شوهر با هم باشن هر نوع استمتاع جنسی رو برای یک دیگر حرام نکرده. ولی در بعضی از روایات و احکام شرعیه داریم که استفاده کردن از غیر طبیعی کراهت داره. بعض علما هم کراهت شدید ذکر کردن برای استمتاع جنسی از غیر راه طبیعی. و الا منع دیگه این نداره. ایشون هم فرمودن با تشکر از این جلساتی که میذارین و فرمودن پاسخ دارید چرا دیگر همکاران روحانی این مطالب در عموم مطرح نمی کنن تا اطلاع جوانان بالا بره. حالا او رو از خودشون باید سوال کنید که چرا این بحثا رو نمی کنن. شاید یه علتش این باشه که تخصص این بحثا رو ندارن، شاید یه علتش این باشه که روشان نمیشه، شاید یه علت این باشه که بعضی جاها با شخصیتشون بازی میشه. ولی من دیگه پی همه چیزو به خودم مالیدم دیگه، اینقدر پروندم و سیاه شده و اینقدر ما بگه جوون یاد بگیره بذار ما اعدام بشیم، مشکل نداره. ولی خب شاید همه این ایده رو ننشته باشن. دو، فرمودن آیا واقعا تمام این مطلب در اسلام آمده؟ خب پس چی من دارم میگم؟ من دارم با حدیث و روایتی بحث رو میکنم که خدمتو من کدوم بحثم بدون آیه و روایت بوده؟ حالا چون کلاس ما کلاس تخت سیاه و اینا نبود، ولی مباحث علمی و تحقیقاتیش من انجام میدادم، چون سبک کلاس کلاسیک به اون شکل بود و چون به صورت سخنرانی بوده مجبور بودم که گلچینی رو داشته باشم در رابطه با این موضوع. سوال بعدی هم فرمودن که
دست زدن به نامحرم حتی اگر به غیر لذت باشد گناه حساب میشه؟ بله. زنی که بر انسان نامحرم هست، چه با لذت چه بی لذت، که نامحرمه، تماس بدنی، نگاه کردن با شهوت بر او حرامه. سوال کردن چرا در بین صحبت ها از کلیات صحبت میکنه، وارد جزئیات نمیشین؟ اگه شبه ها میومدی من بحث جزئیات رو میگفتم، چون بحث شبه هامون مفصلتر بوده، جزئیات رو میگفتیم. اگر منظورت اون مسائل جنسی کاربردهای عملی ریزه که او در خور جلسه ما نیست، که اشاره کردم به اون کتاب هایی که بتونی استفاده کنی، اگه یه جلسه خصوصی باشه یا ضبط و مفتم نباشه شاید من بتونم اون مباحث داشته باشه، و الا در این جمعه های عمومی نمیشه تو مسئله ریز رفت. سوال فرمودن که اگر دختر و پسری که نامزد هستن و پدر مادر هر دو موافق هستند، اما این دو در دوران نامزدی خطبه عقد دائم بخوانن، و مثال مهریه را 5 میلیون شخصی، 15 میلیون مهریه را 5 میلیون شخص مشخص کنن، و بعد به علت رسومات محلی دوباره جشن عقد بگیرن و دوباره خطبه بخونن، و مثلا مهریه رو مثلا بگن 7 میلیون یا 70 هر چقدر، علت خواندن خطبه محرمیت باشد ولی پدر مادر هر دو بیخبر هستن، حالا از این دو خطبه کدام باطل است؟ جفتش باطله، چون درباره خطبه عقد چه محرم، ما خطبه محرمیت نداریم. خطبه عقد دو نوعه، دیشب عرض کردم در بحث عقد، یا عقد دائم یا عقد موقت. در دختر باکره اذن ولی شرطه، چه دائم چه موقت. در زن بیوه اذن خودش شرطه، اذن ولیش دیگه شرط نیست. حالا دیگه شما ببین کدوم یکیش درسته. سوال که اگه زن در مقابل خواسته جنسی مرد جواب نداد چه باید کرد؟ اینجا کاش که میگفت اگر مثلا زن در مقابل خواسته جنسی شوهر، چون گفته زن و مرد، آدم فکرش میره خب دو تا زن نامحرمن که حرامه بایدم نبگه، شاید منظوریشون زن و شوهر بودن. خب اون دیگه باید زنه و شوهره نسبت مسائل اسلام و آیین حق و حقوقاتشون آشنا باشن. راههایی داره، ولی این راههاشو من در کلاس آیین همسرداری میگم، این شبه دوره بعد که تشریف بیارین بعضی از معضلاتی تو زندگی پیش میاد که یکیشم همینه. اینا یک سری آداب و مسائلی داره که در بحث آیین همسرداری اونجا همه رو مفصل باید بحث کنن. نمیگم حالا وقت اومد شاید بگم. سوال دیگه، چون من گفتم سوالاتون در رابطه با مباحثی بوده که من اینجا انجام دادم، برای مشکلی پیش اومده او رو مطرح کن که بتونم پاسخشو بدم. اون مباحث این شده ما دوره بعد فرمودن که حاج آقا قرار بود شما درباره بزرگتر بودن سن همسر که در چه صورت امکان پذیره صحبت کنید. آره، این من چون قول داده بودن صحبت نکرده بودن، یه مقدار اینجا کلی عرض میکنم، فقط دقت کن که مطلب رو بگیری، چون بخوام وارد کل بحث بشم نیم ساعت وقت میبره. ببین، اگر زنی سنش از مرد زیادتر بود، وضعیت خانوادگیش از مرد بالاتر بود، کلن شرایطش بر اساس اون حدیثی که قبلا گفتیم در 4 چیز زن باید کمتر از مرد باشه، برعکس اومد این 4 تا از مرد بیشتر بود، بالاتر بود، آیا اشکال ایجاد میکنه؟ در یک صورت اشکال ایجاد نمیکنه، و اون وقتیست که بین زن و مرد هدف یه هدف واقعی باشه از زندگی زناشویی که در بحث هدف زندگی مطرحش کردم. دو، بین این زن و شوهر هیچ چیزی حاکمیت نداشته باشه، یعنی رسمها، سنتها، خرافات و چیزهای دیگه، ارزشها حاکمیت داشته باشه، عقل حاکمیت داشته باشه، مشکل ایجاد نمی کنه. اگر بخواد نه، عقل بین نباشه، ارزشها و فضیلتها نباشه، به هم میزنه، ایسی جاهاش با مشکلات برخورد میکنی. اگر خدیجه با پیغمبر مشکلی ایجاد نداشتن بین زن و شوهر بودنشون، علت این بود که خدیجه ارزشها رو درک کرده بود. او برای ازدواج با پیغمبر نیامد، برای ازدواج با فضیلت ها اومد، صفات خوب رو در پیغمبر دید. دیگه براش فرق نمیکنه اون کوچیک باشه یا بزرگ باشه. از این برام همینطور، پیغمبر در وجود خدیجه اون مسائلی که یه دختر و فلان و یه حرفا که ما تو فکر ما هست اونا رو بررسی نکرد، فضیلت ها و ارزش ها رو بررسی کرد. اگرم بین این زن و شوهر ارزش ها حاکم باشه، مشکل ایجاد نمیکنه. اگر نه، مسائلی باشه، بن‌بست‌های زیادی در راهش ایجاد میشه. آیا میشود که انسان مسائل گذشته را فراموش کند و به زندگی خود ادامه دهد؟ حالا نمیدونم این منظور از مسائل گذشته چیه. شاید از مسائل گذشتهش در رابطه با این باشه که فرض کن با دختری دوست بوده یا به او خیانتی کرده، حالا میخواد زندگی رو ادامه بده، بگه گذشته ها رو فراموش کنم. آیا میشه فراموش کنه؟ یا خدای نکرده گناهی مرتکب شده، حالا این باز نشده برا من. انسان اگر کارهایی که بر نگرده به اون تقاصی که خداوند در طبیعت بین بعضی از گناهان و معصیت ها گذاشته، مشکلی نداره. ولی اگر مواجه بشه با اون مسائلی که در روایات اومده تقاصش تو همین دنیا گرفته میشه، اونا 100% تو زندگی انسان مشکل ایجاد میکنه و انسان نمیتونه فراموشش نکنه. یکی سوال در رابطه با ما نیست، در رابطه با پادگانه. تعداد زوجات در اسلام حلال تا 4 زن اجازه داریم. سوال: پس چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را منوط به اجازه همسر اول کرده؟ ببینین، حاکمان و حکومت ها نقششون اجرای عدالت اجتماعی است. مثلا اگه شما دختری رو عقد موقت کنی یا خانومی رو عقد موقت کنی، رضایت خودش هم شرط باشه، خب از شرعی شما گناه نکردین، کار خوبی کردین، ثواب هم بردین، یه خانم بیوه‌ای رو عقد موقت کردین، هیچ اشکال نداره. اما قانون میاد تو رو جریمه میکنه اگه بفهمه، مجازات میکنه، میگه چرا نرفتی قانونیش کنی، در محضر ثبتش کنی. اگر شما رو بگیرن، شاید یک کسی ادعا کنی آقا زن منه، تو در دادگاه چه جواب داری؟ میگه خودش گفته من شوهر ندارم، بی خود کرده، چرا نفت معذر. یعنی قوانین جامعه میاد یک سری برنامه هایی رو تو جامعه اجرا میکنه که عدالت حاکم بشه. حالا اگر این حاکمیت نباشه، هر کسی زن بگیره تون تون، بابا یک کسی باید بفهمه رو سر تو که این زن اول بدبختش کردی، زن دوم بدبختش کردی، زن سوم بدبخت شدی، چهارمی داری اقدام میکنی، این ظلمه. لذا اومده قانون در جامعه این مطرحش کرده به خاطر عدالت اجتماعی است که اگر تو تونستی زن اولو رضایت چه حاصل کنی، یعنی عدالت اجتماعیش، بعد میتونی زن دوم. خب حالا یه بحثی اینجا داریم ما که اصلا هر چقدر تو خوب با زن اولت رضایت چه حاصل کنی، هیچ زنی حاضر نمیشه زن دومو کنارش بیاری و شوهرش حبو، با حبو هر زنی مخالفه. این قانونی که اینجا مطرح شده در قانون کشور ما، تو اسلام شاد نباشه، چیزی من نشنیدم که برای نگفتن، هیچ عالمی نگفته که اگه زن اول راضی نبود خطبه زن دوم باطله، هم چیزی نداره. از نظر اجرایی هم زیاد برد نداره. شما اگه رفتی زن اول گرفتی، زن دوم رفت و گرفتی، جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه؟ یا طلاقش بده؟ میگه مهرش بده طلاق بده. من که نمیخوام طلاق بدم، تو مهرش بده طلاق بده، دولت اون که مهر نمیده. یعنی عملا قابل اجرا نیست. یه وقتی یک مجلس خواستگاری بود، دختره شرط کرده بود من با این شرط با این آقا ازدواج میکنم که حق ندارد، چه با رضایت چه بی رضایت، زن دومی انتخاب کنه. خب این شرط خیال میکنه قابل اجرایه؟ حالا من رفتم زن دوم انتخاب کردم، میخوای چیکار کنی؟ طلاق تو میگیری؟ بهتر. این کاری که نمی کنه. زن دوم من طلاق بخوای بده؟ نه. اصلا بعضی شرایط قابل اجرا نیست. ولی خب تو جامعه از نظر عدالت اجتماعی این قانون بشه، یک کمی جلوی اون مردایی که هوس بازن دارن خانواده و تحکیم خانواده رو از بین میبرن، یکم کنترل کنه بد نیستش. ولی اجرایش من ندیدم چطوری میخوان اجراش کنن. سوالی که در مورد محرم رضایی، اگه دختر از شیر مادر پسر بخوره آیا با هم محرم میشن؟ فکر میکنه محرم میشن، شرایطی هم داره. بله، بحث شرایط شیر خوردن و اون شب این مقدارش اشاره کردم، باقیش هم به رساله عملی مراجعه کنین، چند تا شرط داره. کسی که قصد ازدواج کرده برای مطرح کردن این مسئله با خانواده در اصل کمرویی چیکار کنه؟ به نزدیکانتون، عموت، خالت، مثلا داییت، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، مادر، قوم، خیش، همسایه، اون کسی که با تو بیشتر رتبازه، به اون مراجعه بکن تا او به بابات، به ننت بگه. بالاخره فکر محمد آقا باشیم، محمد آقا بالاخره شبا خواب پریشون میبینه، گناه داره. از طریق او اگه خود رود نمیشه به بابات بگی یا به مادرت بگی، عموی، نمیدونم خالهی، عمه یا برادر بزرگتری، با جناقی، نمیدونم داماد بزرگتری. فرمودن عاشق شدن نوعی شرک است یا خیر؟ عاشق خدا شدن شرک نیست، عین ایمانه. ولی عاشق دیگری شدن، تصرف دل در غیر خدا گناه داره، ولی شرک نیست، یعنی خطا هست و فکر تو مشغول به غیر خدا میشه. اگه اون غیر خدا باز در مسیر خدا بود، باز اشکال نداره. تو عاشق مثلا امام حسین باش، عاشق اهل بیت باش، عاشق رهبری آگاه و فرزانه باش، این اشکال نداره، چون اون اولیاء خدا هستن. اولیاء خدا اشکال نداره. آیا در ماه محرم و سفر عقد کردن اشکال داره؟ خیر. عقد کردن یعنی چی؟ یعنی این دختر و این پسر میان پیش بنده، من خطبه عقد براشون میخورم تو ماه محرم، هیچ اشکالی نداره. عروسی و دست و رقص و پای کوبی تو ماه عزا اشکال داره، ولی عقد کردن که اشکال نداره. آیا ازدواج با خواهر زن برادر از نظر عرف اشکال داره؟ عرف که از من سوال نکن دیگه، چه اشکال داره؟ عرف هر جایی یک باز رسم رسومات دارن، از شرعی اشکال نداره. سوال کردن که آنهایی که مجرد هستن و سنشون بالا هست، بالای 26 سال، و از طریق خود ارضایی خودشونو خالی میکنن، حکم اینها چیست؟ امکاناتی هم ندارن که ازدواج کنن به این زودی. بله، خب ببینین آخه مبارزه یعنی چی؟ ایمان که علکی به انسان که نمیدن. در کوران شهوت هوس یک جوان خودشو بتونه مبارزه کنه، پاک نگهداره هنره، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. اگه شهوت داشتی و مبارزه با شهوت کردی به گناه نرفتی هنر کردی. خب اگه امکانات ازدواج و راه حلال برات فراهم نیست، مجبوری در راه خدا صبر کنی، مبارزه با نفس کنی، به حرام کشیده نشی دیگه. حالا استمناع حرامه، این دلیل نمیشه بگیم حالا خدا ما نداریم امکانات نداریم دیگه، حالا از خودکفایی استفاده کنیم. حرامه، حرام حرامه، فرق نمیکنه دیگه. از کجا بدانیم طرف مقابل منظور دختر به ما آنطوری که ما آن را میخواییم اون نیز ما را میخواییم؟ این اشتباه غلطی است که اکثر جوانها دارن. اصلا لازم نیست که این خواستگاری که تو میخوای بری خونه این دختر، لازم نیست ما اول بدونیم حالا دختر ما را میخواد یا نمیخواد. این چه حرفیه؟ شما این دختر کاندید کردی، او تو را اصلا ندیده و نشناخته. خب خانواده میرن میگن دختر عیبی نداره، به درتون میخوره، متناسب با شرایط تو هست. خب حالا میریم همدیگه رو میبینیم، همدیگه رو دیدیم پسند کردیم، خب از حالا خواستن شروع میشه. یواش یواش مهر خدا میریزه، محبت خدا میریزه. قرآن چی میگه؟ بحثای شبای قبل من چی بود؟ مبدتون و رحمان کجا ایجاد میکنه خدا؟ این دوستی و خود خدا ایجاد میکنه. احتیاج نیست که تو بریم حالا دختر ما رو میخواد، تلفنشو بگیریم، نامشو بگیریم، ما رو دوست داری؟ ما تو رو دوست داریم؟ نداریم؟ نه، روی موضوع خود تعلق نکن. حالا بعدم فهمیدی تو او رو دوست داری، او تو رو دوست داره، پدر مادر مخالفه، میخواد چیکار بکنی بعد؟ پس همیشه راه رو از مسیر خودش برو که به این بن‌بست گیر نکنی. فرمودن و تکلیف اون کسانی که به زور دختری با پسری ازدواج میکنن چیست؟ به زور که باطل دیگه، عقد. کسی دختری رو به زور پسری بدن یا پسری رو به زور دختری بدن، اصلا ناراضی باشن میتونه عقد نکنن. زور اجباری که نیستش، عقد باطله. ازدواج های جبری اشتباه دیگه. با توجه به فضای موجود در جامعه اینطور پیداست که اغلب جوانان که در دوران مجردی اهمیت چندان مسئله نماز نمیدهند، که این موضوع شامل حال دختران جوان نیز میشود. ازدواج با چین دختران چه حکمی داره؟ دخترانی که نماز نمیخونن، دین ندارن، اگه تو هم نماز نمیخونی دین نداری برو بگیر، چون به هم میخوریم. یه دختر با نماز بدبختش نکن. اگه تو اهل نماز و دین هستی دنبال یه اهل دین و نماز برو. خوب متدین با متدین، بی تدین با بی تدین، ای که مشکلی نداره که. لطفا راه پیشگیری از بارداری توضیح بدیم. این بحث رو تو آینه همسرداری میگم. آره الان که کسی حامله نیست که مشکل داشته باشه. خب الحمدلله. بله، سوال دومش اینه که در همین رابطه آین همسرداریه که اونم اینجا بحثش نمیشه کرد. سوال سومش اینه که من که پول ندارم ازدواج کنم، من که پول ندارم ازدواج کنم، در اوج شهوتم هستم، چه خاکی به سرم بریزم؟ خب برو ازدواج کن، مگه ازدواج پول میخواد؟ ازدواج که پول نمیخواد که. ازدواج خواستگاری، میرین همدیگه رو میبینین، یه چای شیرینی هم بهت میدن، انتخاب بکنی، بعدش اگه خواستن خرید بریم پول میخواد. تو بوقه خدا کریمه، تو این اولش برو، بعدش خدا اونش هم درست میکنه. البته به قول یارو اگه راه دادن. به ازدواج دائم مرد دیگه در به حکمش چیه؟ علما اشکال میگیرن. که فتوا حتما باید عدهش تمام بشه، عده زن تمام نشه و دوچار عقد بعدی مشکل گیر میکنه، حتما باید عدهش تمام بشه. حالا مسئله ریستری هم در باب احکامش داره که اون احکامش رو هم عرض خدمتتون به رساله هر مجتهدتون که مراجعه کنید، چون بعد توی تغییر فتوا هم داریم. ولی چیز کلیش این هست که حتما باید عدهش تمام بشه بعد به عقد دیگه، ولی عقد باطله. این جانب با اختلاف سنی 8 سال با خانمی عقد کردم و ایشان داره 16 سال می باشن و قرار است 2-3 ماه بعد جشن گرفته و زندگی رو تشکیل بدهیم. نظر شما در مورد اختلاف سنی تشکیل زندگی زود چیست؟ من این بحثمو گفتم که اختلاف سنی تو همین جلسه هم که اولش صحبت کردم که اختلاف سنی در یک صورت اشکال ایجاد نمیکنه، که گفتم مسئله چی؟ ارزش ها و اینها حاکمیت پیدا کنه و الا نه. ولی اینا که سن خانمشون زیادتر هست از خودشون، با یه مشکل طبیعی همیشه درگیر خواهم بود و اون اینه که خانمی که سنش زیاده وقتی که بچه دار بشه زودتر از شما شکست میخوره. اینه با یک زایمانی که انجام میده حسابی بدن او حالت اولیه خودشو از دست میده. ولی خانمی که سنش کمتره و از شما هم میاد کوچیکتر هست، این ضربه جسمیش کمتر هست چون شادابتره، جوانتره. شما فرض کنید یه خانمی هست 26 سالشه، شما هم 20 سالته، او از دیدگاه ما 26 سال یعنی 6 سال دیگه اضافهش کن 32 سالشه، شما چند سالته؟ 20 سالته. او یه بچه بیاره میشه مادر، بهت که سلام بی بی، دیگه همسر نمیشه، شکست میخوره. بعد دیگه اون لذت های زندگی رو در چهرش پیدا نمیتونه بکنید، حالا حوصله خیلی چیزا رو دیگه نداره، تو در کوران جوانی هستی. معمولا این یکی همیشه درگیرتون هست. حالا مباحث دیگه این بوده که من صحبت کرده بودم تو کلاسم. آیا مهریه کم باعث سرفکنی دختر پیش فامیل نمیشه؟ نه اصلا هیچ اشکالی هم نداره. گفتم اختلاف سنی چقدر؟ گفتم حداقل و حد اکثر 4 و 7. او باشه اشکال نداره، اما اگه از این سن بیشتر شد دیگه دوچار سی مشکلات میشه دیگه. این گفتم بحثم کلی قبلا صحبت کردم. بله در مربوط بحث ما نیستش، مسائل پادگانه. اینا باشه از آخر جواب میدم. با چه راههایی میشه با شدت شهوت دوران مجردی کم کرد؟ ببینین، استفاده از رعایت کنترل یک سری مسائل خوردنی ها تو باید کنترل کنید. چیزایی که باعث تحریک شهوت میشه کمتر استفاده کنید، مثل پیاز و سیر و پسته و موز و چیزای گرما، گرمازا که کالوریش بالا هست مجرد استفاده نکنن، خیلی کم. و چیزایی که باز تحریک جنسی میکنه مثل نگاه به مظاهر شهوت انگیز، مثل بیکاری، سرتو همیشه بند کن یا به ورزشی، مطالعه، به عبادت، چیزی که بیکاری رو توش پر کرده باشی و الا فکرت میره در خلأ روانی خودت زنا میکنی، دختری رو میسازی با او همونجور تو فکر داری کار خودت انجام بدی، هی اثرات تحریک کننده رو سیستم های عصبیت ایجاد میکنه. ریاضت های دینی، نه ریاضت های جسمی، مثل روزه گرفتن، مثل از رو خدمتتون تن پروری زیاد نکردن، اینها عوامل یه مقدار کنترل میکنه و 20-30%، نه 100%، چون وقتی کیسه اسپرم پر میشه باید خالی بشه، این راهی نداره. اگر دختر و پسر همدیگر رو کاملا پسندیده باشن و اکثر اقوام نزدیک از قبیل مادر زن مادر شوهر اینها با این ازدواج موافق باشن و ولی پدر زن بدون دلیل منطقی مخالفت کند، بهترین راه حل برای رفع این مشکل چیست و چه رای پیشنهاد میکنید؟ دیگه اینها کار میبره که اون پدر زن رو توجیه کنن. کسانی که تو فامیل هستن اونها رو باید دید، این پدر رو توجیه کنن، تفهیم کنن که با دخترت وقت ازدواج چه بلا رای دیگه نداره. با چماخی نمیشه تو سر پدر زنه بزن یا دخترت رو بده، نمیشه که. با تفهیمش کرد. اگه یک دنده نباشن، بعضی هاشون که اینقدر یک دنده این که اعصاب آدم رو خورد میکنن. نظر شما در رابطه با تعصبات مردانه نسبت به زن چیست؟ بعضی تعصبات خوبه، ولی بعضی تعصبات نه، غیرت‌های کاذبه. من همیشه در آینه همسرداری غیرت‌های کاذب رو تشریح میکنم، میگم این غیرت‌ها رو از خودتون دور کنیم که اون غیرت‌ها حالا اسمش شما مثل تعصب‌ها، بعضیش خوبه بعضیش بده. راه‌های جلوگیری از بددلی و شک و تردید نسبت به زن و خواهر چیست؟ یکیش اینه، اگر خودت ریگ تو کفشت نباشه هیچ وقت به کسی شک نمون کنی. تو خودت که دهت و کلاه گذاشتی، مسلمه سرتون کلاه میزن. یکیش اینه، اگر مخواد بددل نباشی همیشه سعی کن به کسی بدی نکرده باشی، خیانت نکرده باشی، که حالا هی نگران باشی که به خانومت به زنت دختر خیانت کرده باشن. یکیش اینه. یکی دوم اینه که دلت پاک کن، اگه هیچ خیانت نکردی هیچ مشکلی نیستش، سعی کن بی خود و بی جهت به همسرت بد دل نشی، بد بین نشی، چون لزومی نداره. درست جامعه مثلا خراب بعض وقتای مسائل هستش، ولی بازم نه، انسانهای خوبم تو همین جامعه هستن. تو جامعه بد اتفاقا انسانهای خوب مشخص میشن. اگه جامعه همش خوب باشه که بد و خوب مشخص نمیشن که. سال سوم فرمودن در راه‌های جلب اعتماد زن آیا ریا و دروغی جایز است؟ دروغ به هیچ عنوان بین زن و شوهر نباید باشه، حتی به شوخی هم. اینو من در بحث آینه همسری مفصل بحث کردم، یک ساعت بحث داره. دروغ جایگاهی بسیار بدی داره. فقط یک جای اسلام اجازه میده بین زن و شوهر، او کسی که دو تا زن داره، اون بخاطر که این زنها با هم رقیب هستن، اینجا یه دروغ بینشون استفاده بشه اشکال نداره، ولی دروغ با زن و زندگی اصلا سازگاری نداره. سال چهارم کردن چگونه به زن خود اعتماد 100% بکنیم و 100% باید 100% اعتماد داشته باشه. اینکه بدی اگر ازش دیدی، خلافی دیدی، بهش شک کردی، اون که من هزار بگم 100% راهی نمیشه. وقتی که زن سالمه، هیچ موردی ندیدی، هیچ مشکلی نیست، دیگه اعتماد چرا باید اعتماد نکنی؟ 100% باید اعتماد بکنی، به خودت باید تلقین کنی. تا چه حدی میتوان در کارهای زن ما دخالت کنیم؟ در محدوده خانه حق نداره دخالت کنی. زن رئیس خانه است، به تو ربطی نداره. میخواد پرده رو اینجا بکوبه، میخواد اونجا بکوبه، تلویزیون اینجا بذاره، اونجا بذاره، مهمان میخواد قبول نکنه، قبول کنه، اینو مربوط به زن هست. حق نداره بگی نه تو باید مهمان منو پذیرایی کنی، تو باید مادر منو پذیرایی، حق نداری. آنچه که مربوط به خانه هست تو دخالت نکن. آنچه که مربوط به خانواده هست تو رئیس خانواده هستی. اصول و سیاست‌های کلی خانواده رو تو باید نظارت کنی. دخالت تو کارش نکن که بعد آزادی سلب میشه، بعد دچار مشکل میشه. اینا همش بحث، این کلی چند تا سوالی فنی کرده ایشون، همش بحثایی است که تو آینه همسرداری مطرحه. من خلاصه دارم جواب میدم به خاطر اینه. ششم، کسانی که به عدم اعتماد به زوجه خود گرفتار هستن آیا طلاق حاصلش بهتر از خیر؟ اصلا طلاق ما جایی است که یقین کنی خانم به حرام داره میره و راه برگشت از حرام هم نداره، اونجا بله. به الا مسائل ایجوری نمیشه زود به صرف طلاق رو کنیم. با یکی بعدی میخواد چیکار کنی بعد؟ اون همینه که اگه از این بدتر نباشه. فرمودن با آنچه که شما فرمودید در تمام مراحل ازدواج از قبیل تسریع در ازدواج، توکل بر خدا، بی‌اعتنایی به امور اقتصادی، عواقب تجرد، ایمان دارید. ولی چگونه این مسائل رو به خانواده خود منتقل کنیم؟ همونجور که من به شما منتقل میکنم، یه نوار رو برش بذار گوش کنه تا انشاءالله منتقل بشه. زیرا پدر مادر بنده این امور اقتصادی رو بسیار ضروری میدانن و قائل به جوان بودن ما هستن، میگن خیلی زود است. از این مجله های خانواده و فضیلت خانواده و خانه و خانواده تو خونه دیم مقدار بیار، این مقدار درگیرشون بکن بخونن. تقریبا تون وقایعی داره که جوانایی که دیر ازدواج کردن چه بنبستایی خوردن، دخترانی که دیر ازدواج کردن چه بنبستایی خوردن، یه خود دستش میاد این مسائل. آقای رضا رضالو دم در ملاقات داره. سوال بنده این است که راز خوشبختی زن و مرد در چیست؟ در سه چیزه: یک، صداقت، دو، حفظ اسرار، سه، رضای خدا، که هر کدوم از اینا یک سال بحث داره. جفتشون هم صحیح هستن در این، هر دو باید رعایت کنن، صداقت رو، حفظ اسرار رو و رضای خدا رو. ایشون سوال کردن که پدر مادرم مخالف هستن با ازدواج من با اون دختر، واقعا باید قید دختر رو بزنم؟ بزن. وقتی که پدر مادر جلو نمیان، خودت میتونی تنهایی بری جلو؟ اگه پدر مادر ناراحت بشن چی؟ گفتم من رضایت والدین سعی کن هر جور هست جلب کنی، یا ضمنی یا مستقیم، چون نقش داره، و سعی کنی کار بکنی. اگه نمیتونی خوب دندونشو بکن دیگه. من احساس میکنم دلت زودتر رفته، بعد دل میره میگه پدر مادرم باید موافقت بکنه. ایشون فهمید در اون مستحبات و مکروهات شب زفاف صحبت کنیم. من یه جلسه قبلا صحبت کرده بودم به اون مسئله که اینجا باز فهمیده نمیشه در اینجا به کتاب ازدواج مکتب انسانساز اسلام نوشته دکتر شهید پاک نژاد مراجعه کنید. ریز این مسائل اونجا هم از نظر پزشکی و هم از نظر اسلامی اونجا ذکر کرد. ایشون در باره نماز سوال کردن، باز باشه اینجا. شرایط و ویژگی‌های سالم بودن خود مرد از نظر جسمی جنسی چیست؟ یا به عبارتی ملاک توانایی و سالم بودن فیزیکی بدن از نظر جسمی رو توضیح دهی برای مرد. خب دکتر میشه مراجعه بکنین، دکترای هستن که انسان رو چکاپ میکنن، چند تا آزمایش و چند تا برنامه داره، سالم بودن خود تو میشه به دکتر مراجعه کنین به شما پاسخ بده. ایشون هم باز فرمودن شما که معتقد به دوران عقل نامزده نیستید، میدونید چقدر از شناخت ها در همین دوران ایجاد میشه و در صورت عدم تفاهم میتونه از تشکیل مشترک قبل از آن جلوگیری کرد؟ من یه جواب بهت میدم. با خانم ازدواج کردی، تو عقل گذاشتی، بعد از 6 ماه فهمیدی شناخت پیدا که یه خانم به درد زندگی آیندهت نمیخوره، درست؟ خوش اومدی خانم، خوش اومدی، عقد رو باطلش میکنی، نصف مهریه هم فعلا پرداخت میکنی، بعد یه خانم دیگه میری. حالا اون خانم دیگه که تو رفتی میگن 6 ماه تو عقد آقای ایکس بوده، 8 ماه تو عقد آقای ایکس بوده، همون اول میری جلو یا نمیری جلو؟ 8 ماه تو عقد او آقا بودی، به سایز او آقا نخورده، خب شما همون اول عقب نشینی میکنی؟ اگه این تو با جامعه باب بشه فاتحه همه خونده میشه. یه چیزی منطقی نیستش که بگیم آره یه جور باشه. خودت کار رو میکنی. بعد اون خواهره، خواهر خودت که 6 ماه تو عقد و آقا بوده، الان که طلاقش داده به خاطر که تفاهم پیدا نکردن، حالا این خانم تو خونه میمونه دیگه. میگه یه با شوهر کرده تو عقدم بوده ول کرد. نکسور نمیری بگیره. نه آفاتی هستش. هم بری هم شو فقط برای خودت فکر نکن. خودت در آینده با این پدیده مشکل گیر میکنی بعد. ولی اگه خیلی از مسائل تو عقد شناختایی که میگه خیلی غلطه شناختاش، چون نمیدونیم چه شناختی هست. اگه زندگی میکردن اصلا به این طلاق کشیده نمیشد، چون زندگی نکردن، رو چیزای جزئی و کوچک زود جبهه گرفتن و گفتن نه دیگه ما تفاهم ندار و این باعث میشه دوران عقد اجری پیش میاد مسائلش. نامزدی دارم بسیار وفادار در همه زمینه ها، زن خوبی هم هست ولی ظاهر زیبا نداره، اونقدر در گوش من خوانده ان که کلا از چشم افتاده است و الان زندگی من در حال اصلا پاشی و حتی طلاق است. میذارست ما چیکار کنیم؟ اولا همسر تو اگه دوست داری به حرف اینه اون چرا گوش میکنی؟ چرا میذاری دیگران تو زندگی دخالت کنن؟ زشت زیبای تو خود انتخاب که دوستم داری ادامه بده. اگر نه نذار که یا خود خودم نمیخوای زشته نمیخوایش، خودت دلت چرکین شده، خب چرا اولی کار نکردی؟ اب نداره طلاقش بده حالا، بعد یه چک از خدا میخوری. اینجا یه حساب برای خود باز بکن، آماده برای اون چکه باش. ای از اون چیزاست که چک داره ها و بعد مشکل گیر میکنه. وقتی که بعد یه حالت جا میاره همچین زیبا میشه که دیگه حواس نکنه اصلا داماد بشی. مواظب باش زندگی رو در تصرف خودت قرار بده، نه دیگه اندخارت کن که به اینجا کشیده بشه. اونه زیبایی زشتی چیز نسبیش، اول پس رو زیبا بود آقاش زش. اگه دیگران نظرش نیست خب به تو چه رفت داره؟ تو چه کار رو بکنی؟ همه جوانان دوست دارن که ازدواج کنن، دختر مورد نظر خود رو پیدا کنن، ولی وقت پول و شغل نیست چه کار کنن؟ نیست که هیچی دیگه، پیشکار نکنن دیگه. وقت پول نیست شغل نیست پیشکار نکنن. منم قبول دارم شغل نیست، من که به زور نمیگم رو ازدواج کن که. من دارم این بحثا رو به کسانی که آماده هستن، زمینه دارن، امکانات دارن، میتونن برن جلو. او کسی که هیچی نداره او یه ایمان قوی میخواد بره جلو، مثل او داستانه که دیشب عرض کردم. اگه اهل اون هستی هیچی هم تو جیبت نباشه میتونی بری جلو، اگه نیستی که هیچی، عقبی، خیلی عقبی، بی خود جلو هم نرو که شکست میخوری. در زمان حضرت علی از ایشان پرسیدن که چرا یک زن نمیتواند چندین شوهر داشته باشد؟ ایشان جواب دادم بچه‌ای که از اون زن متولد میشود مشخص نیست که از کدام مرد است. اکنون با توجه به پیشرفت علم ژنتیک و همچنین آزمایشات و فلان تشخیص دارد که بچه از کدام مرد است. حال چرا همچنین ازدواج‌های انجام نمیشه؟ خب اگه خود زن داشته باشی منم بایش باز همبستر باشم، یا آقا دیگه من همبستر باشه، کی به کیه؟ چه حالی به دست میده؟ فقط یه قسمش اینه، ابعاد دیگه هم داره. یکیش اینه که مشخص دید این نطفه که حالا در یه روز 10 تا مرد با یه همبستر شده ما رو کدوم میکشه؟ حالا به قول تو علم ژنتیک گیرم بتونه این کار رو بکنه، مسئله بعدیش مشکلات دیگه خواهد داشت. فقط یکیش این نیستش که ما بگیم حالا اینو حلش کردیم. بعد این در زمان حضرت علی چیه؟ این متن آیه قرآن هست که اجازه به تو نمیده یک زن چند تا شوهر در یک زمان داشته باشه، ولی مرد میتونه 4 تا زن در یک زمان داشته باشه. بنده عاشق خواهر یکی از رفقای دانشگاهی هم شدم و این در حالی است که آنها در شهر دیگری هستند و یک بار دختر رو بیشتر ندیدم و مهر او به دلم بد جور نشسته، به طوری که اغلب اوقات قبل از اینکه شبا بخوابم به فکر رسیدن به او هستم و هرگز نمیتوانم فراموش کنم. میخوام بدونم چگونه میتوانم قبل از اینکه این موضوع رو با خانواده خود و خانواده آنها در میان بگذارم خصوصیات دختر رو بخوب بشناسم و چشم بسته جلو نرم. ما صبح عرض کردم که عزیز من، دل تو عاشق هر کس هر کس نکن. یه وقت نمیرسی عاشق هر چیز بشی، معلوم نیست به وصالش برسی یا نرسی. و دنیا هم یه جور خدا ساختش که حال آدمو میگیره. چه عاشقان زیادی رو توی دنیا، همین دنیا سرشکسته کرده، ناکام کرده. ولی زد سفارش اول من اینه که دلتو اسیر اینمون نکن که در آینده انتخاب همسرت هم دچار مشکل نشی. لذا سعی کن برای انتخاب همسرت بدون هوس، بدون عاشقی انتخاب عاقلانه‌ای بکن که بعدا پشیمون نکنی از کارت. و وقتی می‌خواست خصوصی رو دختر بیشتر بشناسی، از راه رسمیش می‌بینی، خواستگاریش تحقیقات می‌کنی، باهاش صحبت می‌کنین، یکی دو جلسه خواستگاری قبلا صحبت کردن، شناخت پیدا میکنی و انتخاب تو صورت. پشتش باز نوشته چند وقت پیش دختر نجیبی به پست من خورد. چقدر نجیب بوده و حسابی با هم جور شدیم. و اما این دختر به من پیشنهاد ازدواج داد و این موضوع رو به حساب سادگیش گذاشتم و رهاش کردم. به نظر شما آیا او شایسته بود و من زیاد حساس بودم یا نه؟ خب مشخص است یه خیلی شایسته بوده که با تو جور شده، خیلی نجیب بوده. چجوریش نجیبی هستش که پستت خورده؟ او زبطه که جلو ماشین هست کوچیکه، در شبا کن توش نواره. داخل زبط کوچیکه، واکمن کوره با هم نوار شده هم اون نوار چیزه هستش. خب اب نداره، نمیخواد. نه، نظر شما راجب فیلم های مستعجن چیست؟ خب مستعجن حرامه دیگه. هر فیلمی که سکسی هست و مستعجن هست، مسائل نامشروع توش هستش، نگاه کردنش هم حرامه. هر فیلم تحریک آمیزی که انسان رو تحریک کنه حرامه، که روشنه. آیا تأثیر مثبت داره؟ نه، اتفاقا تأثیر منفی هم در آیین زندگیت با خانمت خواهد ایجاد خواهد کرد، چون در مسائل روانی یه مقدار ارضاعات میشه و تو زندگی با همسر دچار یک سری بحرانهای روانی در مسائل جنسی میشه. نظر خود راجع به دوران نامزدی طولانی چیست؟ گفتم دیگه، من از یک ماه بیشتر تجویز نمی کنم. فرمودن که من عاشق دختری شدم که به علل بیموردی خانواده به علل بیمورد خانوادهش مواجه شدم که نمیخواهد با هم به توافق برسیم. آیا من میتوانم از تصمیمی که چند سال گرفتم از آنان بگذرم؟ اما خانواده اصرار بلکه اجبار میخواهند دختر این ازدواج کنم، با این دختر ازدواج کنم، اما من هیچ علاقه به آن ندارم. اگر علاقه نداری بی خود خودتو جلو نبر، اجبارا رو بریز کنار، چون بعد دچار مشکل میشی. من خودم حتی میخواستم برم استخدام بشم، وقتی به استادم مراجعه کردم گفت اگه علاقه داری برو. وقتی انسان شغلی رو، کاری رو، اداره‌ای رو علاقه نداشته باشه، بعدم زندگیش تو آخر کجدار مریض میزه. اما عشق که باشه، علاقه که باشه، خیلی خوبه. علاقه نداری، خوشت نمیاد، چرا علاقه نداری نه دیگه. ایشون میگه من عاشق دختری شدم ولی الان اون رفته، من چی کار بکنم؟ کس دیگرم نمیخوام، چی کار کنم؟ خب بی خود عاشق شدی عزیز من، اشتباه هم اینجا بوده. ول کنی عشقای فانی، دنیا از این بی‌وفایی زیاد داره. توکل بر خدا کن کسی دیگری رو خوبتری رو شد بهتر از او پیدا بشه. حتی چرا دلتو میبندی بعدم ولش نمیتونی بکنی؟ نه در رفت، ها چیکار کنیم حالا؟ فرمونده معیارهای دوست شدن با دختر رو تشریح کنید. ما از بیخ ردش میکنیم، میگه معیارهاشو بگو. اصلا دوستی دختر درست نیستش که. دوست داری با خواهرت کسی دوست بشه؟ راهاشو بگو توی جوانا بتونن با اون خواهر دوست بشن. نمیشه اصلا، جامعه فاداش خونده میشه. بعضی اوقات برای گرم شدن زندگی، حالا این بچه اساسی میگه من نمیدونم، بعضی اوقات برای گرم شدن زندگی و ایجاد احساسات جنسی از فیلم ها و سیدی های مبتدی استفاده میشود. نظر شما درباره اونها گفتم توی اون سال قبلی، اشاره کردم که اثرات نامطلوبی بعد در مسائل روانی میذاره برای شما در مسئله استمتاع جنسی. سوال کرده استمناع در دوران جوانی چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه؟ ببینین استمناع یعنی خود ارضایی اگر صورت بگیره، مخصوصا وقتی که این کار زیاد تکرار بشه، سیستم‌های جنسی بدن دچار اختلال میکنه. نمونه‌هایی داشتیم که مراجعه کردن، آثاری بر پوست و بر چشم اینها ایجاد میکنه. عرضو خدمتون یک سری ترشحاتی از داخل عضلات جنسی مرد ایجاد میشه، به خاطر عدم ارضاء اونها اینها در مجرا میمونه، دچار یک سری آفت ها میکنه. بعد در مرور زمان دچار یک سوزشی، ابتداش با سوزش شروع میشه و همینطور که ادامه داشته باشه درست میاره تا آخرین نقاط بدن در سیستم مجرای جنسی مرد این عفونت ایجاد میشه که بعد دیگه حتی بخواد یه بارم دستشویی بره اونقدر طاقت فرسا برش میشه و باید به دکتر مراجعه کنید. یه درمان بسیار سخت طولانی هم داره، گاهی تا یک سال این درمانش طول میکشه. این نیسته، چون داخل مجرا به خاطر اون ترشحات ارضا نشده مونده اینها، این ترشحات و اثرات بدی رو پوسته های نازک آلت تناسلی میذاره. در مرد خطرش بیشتر هست تا زن. باز دکتر رفته، یه بند خدایی بود اتفاقا پیش من مراجعه کرده بود، مشکل داشت، گفتم برو دکتر. رفت دکتر، دکتر گفت آره عفونت زیاده، باید ما عفونت عکس برداری کنیم. دستور داد برو بیمارستان فلانجا عکس برداری کن، عکس رنگی هم بگیره. خودش تعریف میکرد، میگفت رفت اونجا شون پرستاره، بعد یک میل و سیم یک متری بود، دو رقم هست اون سیمه، یا استیل هست یا پلاستیکی هست، از سر آلت بنده خدا کرده تو تا شفاف بشه که تو عکس بیفته که چقدر جداره این چیز دچار عفونت شده. هیچ، میگه این سیمه رو از جلو آلت کرده برش تو و بعد گفته برو بالا طبقه بالا عکس برداری، و رفته اونجا و عکس برداری کرد و بعد اومده پایین، میگه دست ما گرفته و اومدیم پایین و بعد شلپ این کشیده بیرون، سوخته، خونریزی داره، الان بنده خدا نمیتونست را بره، مثل مرغابی های اسرائیلی هست اجری را میرن، داشت اجری یواش را میرن. دنیا میگفت چقدر دنیا بی وفاست، چقدر فلان بیزار شده بود از همه چی، را نمیتونست بره بنده خدا. بعد یه چیزایی هستش مثل اندازه سیگاره ولی نازکه، مثل لوله خودکاره، یه چیزایی هست که اونها رو باید شبها در آلت خودش بذاره تا صبح تو اون مجرا یواش یواش اون عفونتاش از بین بره و درمان بشه، چون چیز دیگه ای نداره که بخواد درمان بکنه. پدرش در میاد تا وقتی بخواد این مسیر رو درمانش رو ادامه بده. لذا من پیشنهادم اینه که اصلا به این مسیر استمناع کسی رو نکنه که خدای نکرده اگه دچار اون ویروس ها و آفت ها شد دیگه درمانش طولانی میشه. علت اصلی این که یه مرد خواهان زندگی با یه زن یا خواهان ازدواج هست چیست؟ من بحثو مفصلا کردم، فلسفه ازدواج رو، چون خلاصش این است، چون انسان ناقصه، هم مرد ناقصه هم زن ناقصه، زن و مرد با هم کامل میشن. این یک سری خداوند از اون چیزهایی که مار کمال زن هست و کمال مرد